بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی علیه السلام فرمودند: من اکثر المناکحه علیکم السلام غشیت هل فضائحو، هر کسی که مسائل زناشوییش زیاد شود غشیت هل فضائحو، در بر میگیرد او را رسوایی های متعدد. علیکم السلام، خوش آمد. این کلمه المناکحه در سیدی جامع الاحادیث نور 3 213 بار آمده. این کلمه فوائحو به معنای رسوائی هایی، فضیحت هایی، این کلمه قشیت هو از واژه قشه و قش که مضاعفه نیست، از واژه قشیه قش کردن، این چیزها هم نیست، بلکه از واژه قشوه می باشد، به معنای پوشاندن، در بر گرفتن. خب این مناکح که گفتیم مسئله زناشوییه که بین مسلمانان مشهوره، این مناکح به چه معناست؟ یک بار میگیم المناکحو فی الاصل النساء، مناکح در اصل لغت به معنای زنان میباشد، یعنی وطیه به زن از باب ازدواج یا ملک یمین. خب ازدواجم یا دائمه یا موقت، درست شد آقا؟ ملک یمینم یا وقتا که کنیز اینا بود عمه بود، اونجا هم یا خریدی مؤمنا یا غنیمت گیرت اومده یا کسی بهت هدیه و هبه نموده کنیزش رو، تصاحب فهمودیم؟ حالا المناکح فی الاصل همین از کجا میگی؟ یک کتاب دلیلاش میخوام بگم، یک کتاب الوافی مال ملا محسن فیض کاشانی جلد 21 صفحه 90، یکی هم کتاب مرآت العقول علامه مجلسی جلد 3 صفحه 362. یکی هم کتاب التراز الاول با ت دستدار و ز زنبوری، التراز الاول جلد 5 صفحه 80. یکی دیگه هم کتاب تاج العروس، این دوتای آخری کتاب های تخصصی لغت، تاج العروس جلد 4 صفحه 241. حالا از دیدگاه لغت این جمله رو بنویسیم: والمناکح و المناکح و النساء واحدتها واحدتها منکوحتون. این چی جور نمیشتم؟ واحد جیمی منکوحتون، مفردش منکوح است، یعنی زنی که ازدواج کرده یا زنی که حلیتش به ملک یمینه. ول اصلو، اصل لغوی مناکح چی بوده؟ اصل لغوی مناکح بوده مناکیح، مناکیح. اصل لغوی مناکح ها بوده مناکیح ها. فحذفت الیاء، به کثرت استعمالات عرب یاش چی شده؟ حذف شده. فحذفت الیاء. همچنین یه موعظه هم کرده، خدا خیرش بده، تو روایاتون هم داره، میگه ان المناکح خیرها الابکارو. حالا که میخوای ازدواج دائم کنی، بهترین نوع نکاح ها چیه؟ ازدواج با دختران باکره. شما میخوای تولید نسل کنی دیگه، پس این رحمش دست نخورده باشه. گرفتی مومنه چی میشه؟ میشه شبه بهشت. میتونی بهشت دنیا برای خود فراهم کنی دیگه. در عقد ازدواج دائم که میخوای تولید نسل خوب کنی، خب رحمش دست نخورده باشه. ان المناکح خیرها الابکارو. حاج آقا بله، اصلا این مناکح با نسا ازدواج کنی با زنان به نوع عقد دائم یا موقت، اگه کسی قدرت بر دائم نداره موقت، اگر دائم داره دیگه موقت لازم نیست، خلاف ادبه، یکره. حالا کسی که توان داره عقد ازدواج دائم، کسی توان نداره عقد ازدواج موقت، هیچ کدام توان نداره، خوف عنت داره، ملک یمین، درست مومنا؟ از باب مولا و عمه. حالا اصل مناکح چیه از نظر شریعت؟ مباحه، درست آقا؟ همین کلمه مباحه کجا میگی؟ اینم بنویسین مومنا. ببخشین، هم دارم پزشکی میگم هم دارم درس خارج میگم، خب یه یادگاری وسطتون میگم. اباحتل، همین جمله هم بنویسیم، اباحتل مناکحه، مباح بودن ازدواج های شرعی و قانونی، قول و علما انا، این فتوا و گفتار فقهی همه علمای شیعه است. درست شد آقا؟ قول و علما انا اجمع، اجمع هم برای تأکید آورده، یعنی به تمامه همش. اینی که گفتم فرمایش علامه حلی در کتاب منتهی طلب که فقه ثقافیه، هم مذاهب اربعه اهل تسنن رو بررسی کرده، هم مذهب حقه شیعه اثنا عشری، چاپای جدیدش چاپ بنیاد پژوهش‌های اسلامی 14 جلد، هر کی پول داره بخره مامونا سهم مباحثش هم هدیه بیاره، من 2 جلد شیدم، 1 و 2 ندارین مامونا تو کتابخونه، کتاب خوبیه مطالعه کن، خیلی خوب. مثلا کسایی که مناطق اهل تسنن تشریف میبرن، چه بلوچستان، چه اینور کردستان، چه میدونم کرمانجیای قوچان، چه ترکمن صحرا، مثلا اینا داخل یا خارج کشور میان، حتما این کتاب بخونم. یعنی صاحب نظر میشی هم تو فقه اربعه اهل تسنن، هم تو فقه شیعه اثنا عشری، دلیلای محکم هم از شیعه اثنا عشری داری. خب چه اشکال داره عمو از شیعه سنی به شما مراجعه کنم برای کسب فتواشون؟ چرا به گروه های سلفی و وهابی مراجعه کنم که جیره خار انگلیس هم، که فتوا به غیر ما انزل الله بدن؟ به شما عالم شیعه مراجعه کنن که بهتره، درستون مؤمنا؟ خب این فرمایش علامه در منتهی طلب ارزش کتابش هم گفت. همچنین فرمایش علامه مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار، گفتیم کتاب فقهیش از 16 جلده، ملاذ الاخیار با دالزال جلد 6 صفحه 390. حالا حرف ما جوجه حزرا بنویسین زیایی گوید اعمال شهوت در چهارچوب عقل و شرع، علیکم السلام، در چارچوب عقل و شرع، یه ویرگول بذارین، اعتدال شهوانی می آورد و خارج از عقل و شرع، یه ویرگول بذارین، افراط شهوانی و یا تفریط شهوانی می آورد. همین جمله‌ای که گفتم یعنی چی؟ اسلام ولایی با ازدواج قانونی شرعی یا با ملک یمین میگه اعتدال شهوت داشته باش، افراط و تفریطش قبول نداره. چون مؤمن اگر 14 معصومه که رئیس العقلا است، اگر مؤمنین و مؤمناتن که عاقلن، اگر خدای ایناست که احد لا شریک له، ای که خالق عقله، درست آقا؟ پس بحث اعتدال شهوت یعنی اعمال شهوت بجا و مصرف صحیح، درست آقا؟ حالا اگر عقلش بزنه کنار، مثلا بگه حاج آقا ازدواج قانونی شرعی کردم، چهار دیواری اختیاری، هر شب چند بار عملیات آکروباسی من، خب این میشه افراط، هم به خودش آسیب میزنه هم به ناموسش آسیب میزنه، درست آقا؟ یه بار هم جنبه تفریطه، سرد مزاجی و ناتوانی جنسی و یا دعوا مرافعه کرده، اخماش سگر کرده، ای ور پف کرده، اون ور قرقر میکنه، دست به سیاسفی نمیزن، چند ماه هم گذشته، اینم میشه چی؟ اما اعمال شهوت به نوع تفریطی، اینم بده، بازم هر دوشون مریض میشه، اینم بده. حتی نصوص خاصه داریم ما که وقتی حرارت های داخلی بالا رفت، پکر شدی، گیج منگ شدی، میگه برو با خانم سلام علیک خصوصی کنی تا رو فرم بیای، تا زندگی طبیعی باشه. این هم روایات داریم الان میخونیم. خب خواستم این جمله‌ای که گفتم یادتون باشه مؤمنان، پس اعمال شهوت در چارچوب عقل و شرع این اعتدال شهوانی میاره، اما اگر از چارچوب عقل و شرع برم بیرون، یا افراط در اعمال شهوت یا تفریط در شهوت، هیچ کدومش مطلوب نیست، یعنی نه علمیه، نه عقلیه، نه دینی، یه چیز من درآوردی مذهب ساختگی. حالا مؤمنا این روایتی که خوندم از امام علی علیه السلام، من اکثر المناکح قشیته الفوائح، یک سندش تو کتاب آورده، خب شماره 2 کنارش بنویسین تصنیف و قرر الحکم صفحه 409 حدیث 9384. بله 9384. بعد این کلمه المناکح که گفتم به معنای نسائه، و بعدم با این توضیحاتی که دادم در چارچوب عقل و شرع باشه، علامه مجلسی فرمایشی در مرآة العقول جلد 6 صفحه 273 داره که میگه مراد ما اعتدال در شهوت. حتی آیت الله عظما سید جمال خونساری بود، مؤمنان علمای تهران، شرح آقا جمال خونساری بر قرر الحکم در 2 جای شرحش، یکی جلد 5 صفحه 432، یکی هم جلد 7 صفحه 44. همین روایت هم در کتاب مستدرک محدث نوری جلد 14 صفحه 306 هست. روایت بعدی مؤمنان سؤل بله از امام علی علیه السلام پرسیده شد از جماع. قال حضرت حیاءون یرفع، بنابر کتاب طب المعصومی، بنابر نسخه مستدرک میشه یرتفع که قشنگتره به قرینه لفظی بعدی تجتمع، و عورات تجتمع اشبه شیئا بالجنون الاصرار علیه هرمون. زیاده روی در سلام علیک خصوصی یا پیری فیزیولوژی میاره، پیری زودرس میاره. ولی افاقت و منهو ندمون، کسی بیاد از ریشه بگه من ازدواج نمی کنم. یادم یک دکتر انگلیسی بود، خانوم بود زمان شاه، که حضرت آیت الله شهید مطهری کتاب داره تعدد زوجات و اینا، حقوق زن و اینا، دوتا کتابه. تو اون کتاب تعدد زوجاتش مونا مصاحبه این زن ژاپنیه، مصاحبه این دکتر انگلیسیه، خب اینا رو همه نمیاره آیت الله شهید مطهری. بعد این زن انگلیسیه که دکتر هم اصلا میگه شما چی کم داری؟ میگه من همه چی دارم، از خونه و ماشین و من چی، تنها اشتباه هم تو زندگی این بود که ازدواج نکردم. محمد دوست دشمن مدرک بگم، دیدی پشیمانی میاره. چون هنر یک زن مادر واقعی بودن تو جامعه است، یعنی تولید یک نسل صحیح با تربیت روشیافته. تو بحث شوهرداری جهاد یک زن خوب شوهرداری کردنه، و در تخصصی روانشناسی بالینی علوم رفتاری چیه؟ هنر یک زن اینه که همیشه قلب شوهر تو مشتش باشه. دیدی مؤمنا؟ دین میخوای بسید گفتم، اخلاق میخوای گفتم، روانشناسی علوم تربیتی هم گفتم. دخترها و زنایی که عمدن به بهانه های مختلف عمدن ازدواج نمیکنن، به دست خودشون جهنمی هم میکنن، چون اکثر اهل جهنم العزباء، اکثر اهل النار العزباء، پسر و یا دختران، زنان و یا مردانی که عمدن ازدواج نمیکنن، وسایل ازدواجشون هم فراهمه ولی عمدن ازدواج نمیکنن. تصور فهمیدی ها؟ و مطلب دیگه چیه؟ خود به دست خودشون از تعادل روانی بیرون میبرن. ضریب خیال بافی و تشدید خیالاتشون بیشتره تا ضریب فکرش. دیدی؟ ولی افاقت و منه و ندمون، خدا لعنت کنه این یهود نجات پرستو که با این فیلم های هالیوودی از سریال و چیا چیا چی میخواد ازدواج های شرعی و قانونی رو تعطیل کنه، اکتفاء الرجال بالرجال و النساء بالنساء پیش بیاد. همینه که تو روایات شیعه داریم که یکی از علائم عمومی قالب مردم دنیا چیه؟ ازدواج ها تعطیل، هر کی با هر مذهبیه، ازدواج ها تعطیل، مردا به مردا، پسرا به پسرا، زنا به زنا، دخترا به دخترا اکتفا میکنن. یعنی بحث هم جنس گرایی. بله بله بله، اینا روایات اشیاء سنی. بفهم دیدی مؤمنان نقشه یهود داره میگیره، خبیث یهود مؤمنان. همین کیسینجر ملعون نی و زمان که صدام مش میدوین میگو باید آتش از بیرون کشور ایران و داخل کشور ایران شعله ور کنیم، حالا برای تو سوریه که مش میدونه میگه ما باید از داخل آتش رو زیاد کنیم تو سوریه. همین کیسینجر که دوست و دشمن میدونه صهیونیست، اصلا اینا کارشون ایجاد شرارت. حالا شرارت یه بار تو بحث بکش بکش اسلحه، یه بار تو بحث زبانهای آتش شهوت، شهوت لجام گسیخته که خانواده ها رو از داخل آتش میزنه. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ حالا زنای با محارم تو شهرها زیاد شده، زنای با محارم، نه زنای عادی، زنای با محارم که حکمش اعدامه. تو تخصصی جرم شناسی از مؤمنا حالا تو شهرها زیاد شده. ببین باز دیکته دشمنه. خب فرمایش امام علی بگم چقدر چقدر دقیق فرموده به دو کلمه ولی افاقتو منهو ندما. آقا میخواین ناهنجاری های اجتماعی اکثرش از بین بره؟ میخوای خشونت های بیجا اکثرش از بین بره؟ میخوای ولنگاری اکثرش از بین بره؟ میخوای مثلا خود آزاری جنسی دیگر آزاری جنسی از بین بره؟ ازدواج شرعی و قانونی تو کشور شیوع پیدا کنه، نه اینکه درصدش کم شده کم شده کم شده کم شده، درصد طلاق بالا رفته بالا رفته بالا رفته. ثمرت حلاله الولد، میوه رسیده معطر خوشایند دلچسب گوارا تو ازدواج قانونی و شرعیه که ذریه طیبه به جا میگذاره، میشه الولد. و الفلام معهود ذهنیه، یعنی ذریه طیبه به جا میگذاره. ازدواج شرعی و قانونی که در چارچوب اسلام ولایی اعمال و رفتارشون رو تنظیم کنن، فقط کارخونه جوجه کشینی که ذریه بندازه، نه ذریه طیبه، یعنی مایه چش روشنی پدر و مادر در دنیا و آخره. درست شد مؤمنا؟ بله. افاقه یعنی دست برداشتن، دست برداشتن، دست برداشتن از اصل ازدواج. توضیح دادم خب؟ یه بار دیگه نه، دست برداشتن از سلام علیک خصوصی، حالتهای تفریطی، حالتهای مرتازگری غیر شرعی، سیگری که اونا رو دیروز گفتم، اونم پشیمانی میاره. چرا؟ چرا؟ اگر که مثلا مردی خب؟ هفته یک بار مستحب این کار نکنه، 4 ماه قمری یک بار برش واجب این کار نکنه، حرارت داخلی میره بالا، پکری خمودگی زیاد میشه. نست خاص داریم الان ستون میخونم که وقتی این حالت ها براتون پیش اومد، بینید سلام علیک خصوصی با ناموستون کنید. شما میخواییم افراد چی باشن؟ فعال باشن، ذریب تحرک سعیشون زیاد باشه تو انجام کارهای سعی فردی و اجتماعی. که خمود و کسل و پکر و گیج منگ باشه چه به درد ما میخوره؟ زمان را دست میده، کارهای شایسته و بایستش هم کم میشه. کدام یکی همجا؟ بله، اون زیاده رویه، اون میشه افراد. این دومی میشه تفریط. درست شد مومن؟ مثلا هر شب چند بار عملیات آکروباسی داره؟ گرفتی مومن چی میگن؟ یعنی برای خودش بده هم برای ناموسش. چرا؟ هر دوشون دوچار رعشه میشن، لکنت زبان میشن، سیستم دفاعی بدنشون ضعیف میشه، ضریب بیماری عفونی داخلی میره بالا، ضعف عمومیشون شدید میشه. زیاده روی هم در سلام علیک خصوصی بده، حتی نور چش ضعیف میشه و سپس منجر به کوری میشه. یه آدم، یا نمیخوام نجب اسمشو ببرم، یه گفتم فلانی اینقدر شلوغش نکن، گفت ببخشید لفظم بد میشه نمیتونم اسم ببرم، همجور با قلدری گفت. گفتیم آقا میمیری کور میشی؟ گفت چی به فلانا. بعد یه ماه مرد، بعد یه ماه مرد. آدم احمقی نمیشه بابا جون، یه عمری عملیات آکروباسی کن، چرا شورش در بیاری؟ هر شب چند بار عملیات آکروباسی؟ همه داماد میشن مثل آدم، لازم نیست هر شب چند بار عملیات آکروباسی داشته باشی. بله بله،
همه اینا چند تا
مطلب. بله بله،
یکیش
همین که همین یعنی تذکر همین مطلب تیوی بعد از یک ماه خوب، یکی دیگه اش
اینه که کسانی که مثلا ازدواج میکنن، حالا چه زن چه مرد، اون سرنوشتشون میشه که بله، اکثر اهل النار العذاب. بله، و بعد همینجور اینا میخوام بگم همه اینا چندین
شده. بله بله، همه رو میگیره وقت با روایات دیگه. بله بله،
عوارض
استناد جما 23 تاست. نه نه، زمین تا آسمون فهم. آره آره، اینجا زیاده رویش و تفریطش بده. در ازدواج شرعی افراد و تفریطش بده، یعنی شرع نگفته، عقلم نمیکنه، علمم نمیکنه، خب این بده. نه اصلا نه، بازم دروغ میگن. چون اگر پیغمبر، اگر پیغمبر شهوتوان بود میرفت نه تا جوان میگرد، چه سنهای بالا بگیره. نه اینا جنبه های دیگه داره مؤمنا. یا مثلا اون زن زبیر بود میخواست بگه بابا جون این مثلا خواهر خونده اینا حرام، مثلا اینا نیست، باز حکم شهریه بگه، نمیخواد که شهوتوانی کنه. تصاف همونی مؤمنا. بعد اینجا مثلا خدیجه بود، رحم پاک بود، غیر از رحم خدیجه کسی لیاقت پرورش فاطمه نداشت. تصاف همونی مؤمنا. بعد از اون دوباره اون زنهای خوب بودن، هر کدوم جنبه ای داره. مثلا این قبیله به او قبیله نپره، این یکی به او یکی چی نشه. همه اینا جنبه های علمی دقیق دارن، اصلا ربطی به شهوترانی نداره. نه نه نه، اون گفتم توضیح دادم دیگه قبلا، گفتم کثرت الجماع که میگه کثرت طرق از خروس یاد بگیرین به معنای افراط نی، روایت دیگه نه رو باید جمع کنی دیگه. این که میگه کثرت طرق چند چیز از خروس یاد بگیرین، خب به معنای کثرت الجماع نی، از پیش خود. نه گفتیم سه روز یک بار جایزه، هفت روز یک بار چیه؟ مستحبه، معصوم واجب انجام میده. حالا ما مؤمنین واجب انجام میدیم یا مستحب؟ میگیم مستحب هم میخوای انجام بدیم. مثلا ماه چند تا هفت روزه؟ 4 هفته 28 تا. در ماه 4 تا مستحب انجام بده، میشه کثرت طرقه. اما این معناش نیست زیاده روی هر شب یا هر 2 روز چند بار عملیات آکروباسی کنیم. اینا سوء برداشتیه که افراد میکنن و هیچ ربطی به عمل معصومین و گفتار معصومین نداره. این غلبه شهوت شخصیه، ربطی به فرمایش معصومین نداره. شما جمع ادله رو که همه رو هم بریزی ها، خب اینجا که میگه 5 چیز از خروس یاد بگیری، یکی هم کثرت طرقه. خب حالا اوست مبهمه، مجهوله، یعنی چی؟ مثل خروس زیاده روی کنید در سمعک خصوصی با ناموستون. حالا روز خروس چند بار هر روز این کارو میکنه، ما هم این کارو کنیم؟ نه، این معناش نیست. روایات دیگه هم کنارش بذار، میگه 3 روز یک بار جایزه، هفته یک بار مستحبه، 4 ماه قمری یک بار واجبه. مثل معصوم نیستی که همه کارات واجبه، کار خوب واجب انجام میده، یعنی مستحبات هم واجبه، از باب وجوب اخلاقی انجام میده. معصوم اطاعت داره و ترک معصیت، خیال معصیت هم نمیکنه. معصوم کراهت انجام نمیده، کراهت شدید انجام نمیده، مباح انجام نمیده، هرچی انجام میده واجبه، یادتون باشه. ولی ما مؤمنین و مؤمنات مستحب هم انجام میدیم، گاهی هم مکروه هم انجام میدیم، گاهی کراهت شدید هم انجام میدیم. حالا تو بحث مباحات هم که الا ماشاءالله انجام. حالا میگم ماها، خب این مستحب رو که چند بار تکرار کنی ها میشه کثرت دیگه. حتی اگر کثرت به معنای جمع عرفی بگیری، قلت و کثرت بگیری 2 بالاتر، جمع عرفی بگیری 3 بالاتر، این کشو 4 تا دیگه. خب صدق کثرت طرقه میکنه، یعنی در ماه 4 بار هر شب جمعه ای داشته باشی این کثرت طرقه صادق. بله، طرقه اسم صوته، یعنی این پیستون که به سیلند میخوره یک صدای بلند میشه، اسم صوته. نمیگیم طرقه، اینم اسم صوت. اونجا هم معصوم اسم صوت بود. نه نه، معنی اون نیست، اون استعمال کنایه. نه این اسم صوت، یادتون باشه. اقسل فقتسه، قص کن قصلش بده. از این بهتر بگیرم امام صادق. میته که نیست ببری زیر آب، یعنی زمینه قصل واجب براش فراهم کن. شوخی نمیم تو اصالش، یه تو آداب قصل جامعه. حالا قصل جامعه شو در زمین قصل جنابت انجام میده، قصل زیارت امام رضا شو در زمین قصل جنابت انجام میده، قصل توبه، قصل شهادت، قصل قضاء حاجت، قصل استخاره، همه رو در زمین قصل جنابت انجام. بله بله، زرنگ باشین مؤمنا. بعضی حواسشون مؤمنا پرد، مثلا خدا به توفیق داد حاجا رفتی استخ، اصل قصد جنابت مستحب است یا نه؟ بله که مستحب. حالا 1 متری 2 متری یه شیجه نیت کنم که میخوای شیجه بزنی، نیت میکنم قصد ارتماسی جنابت قربت انگام، ذاتش مستحب، یه شیجه میزنی باز ما در باز از ما میخوای شیجه بزنی، پس ها فهمیدیم. اونا قصد زیارت امام رضا میخوام قربت انگام، از اون استخ در اومدیم. السلام علیکم یا امام الرؤوف رحمت الله برکاته. داره شیجه میدنیم قصد زیارت رسول الله میگم قربت الله. ما میگم زرنگ باشیم. بعضی ممکنه دو سال میرن استخ رو دریا همچه گیج و منگ و پکه. اینه مثلا این ماهی هست مثلا یا نهنگ تو دریا قطعه میخوره. این همچه قطعه میخوره. حالا اونایی که هرزگری میکنن اونایی که لاتو لوتا. میخوام بگم مؤمنین چی هن؟ مؤمن ها زرنگ هن. هم دنیا هم آخره. اینایی که گفتم واقعیت داره مؤمن ها. اینقدر چیزای مثبت میبینین تو زندگیتون. حالا من یک کم گفتم مثلا میگی بله بله تداخل نیت بله بله درسته درسته از باب تداخل نیت. من خواستم بگم زرنگیتون ها. ما هم زرنگی مؤمنی نبگم. صد بار استغفار در روز مستحب یا نه؟ خب بله. غسل استغفار غسل توبه مستحب یا نه؟ بله. اینم که آب مفت دیگه. اینجا چی؟ نیت غسل توبه کن. چه اشکال داره؟ بعد شیرجه بدم. دور اول آخر که آبه. بعضی حواسشون نیم مؤمن. خب بعد حالا 100 تا میخوای استغفار کنی مثلا استغفار بیات ولی 70 تا میخوای استغفار و اصل توبه. میخوای استخاره بگی یا نه؟ استخاره یا مردم. حالا که آب مفته. خب حالا یه شیرجه بزنم غسل استخاره کن. حالا استخاره میخوای بری مسجد این ولی بری حاجی یه استخاره غسل هم کرد. غسل قضا حاجت که حاجتت برآورده شه تو روایات داریم یه نماز خاصی هم داره هدیه کنی به رسول الله ها غسل شاله کن و برو نماز شروع کن. ها میگم زرنگ باشی مؤمن همه آب دارن اما مؤمن کیس زرنگ حسن استفاده از این آب میکنه هم دنیاش هم آخرتش هر دو رو خوب قرار میده. بعضیا هر دو رو ضایع میکنن. ببخشید لفظام بد میشه ببخشید. اینه بچه های بی تربیت هر دو رو ضایع میکنه. مثلا تیه آب دست کسی میدن استخره مثلا یا برکه محدود حوض فلان پشمدن تو همین جیش میکن. پیش میخوایی نمیگم اینه که میگم شما خنده تو میگه این مردم اینجوری هم این امریکایی های کابای که میره تو یه ظرف میشینه دور تا دارش هم آبه مثلا وانه یا تخت قدیمی ها تو همین لیف میزنه اینجوری میکنه خشخش میکنه اینا. تو همین که با همین هم آب میزه گربه شروع میکنه به همین بیا بعضی مسلمان هم همین عدا اطوارا دارم اینا با چشمام دیدم راست شما دارم تازه اینا کسافتکاری ها دست با چلفتیه اونایی که حرام انجام میدن که چی افتضاح. این بندرها بره یه نگاهی کن دیدی دنیا و آخرشون خراب. تو اون لوچای کنار دریا یه مش آشغال و چی چی و چی چی و چی چی و چی و اونجا داره سمعه که خوش نمیکنه. حالا به حوام پیشکش اصلا یکی دوتا نیازی کسافتکاری هست و میگن چرا ما همش بالا پایین و مریضه. خب به خود این کسافتکاری هست درست شد مومن ها میخوام این زایه کردن خود و دیگران رو بگم مومن ها ولعفاقتو آدم خودش رو دیگری رو زایه کنه چی میاره به دنبال؟ پشیمانی میاره. هم پشیمانی تو دنیا هم تو آخرت چون ندم آورد دیگه نکرس میشه عام اطلاقی عموم علل بدر. پشیمانی دنیایی میخوای بحث کنی بیا وسط بشمونی. پشیمانی آخرتی میخوای بحث کنی بیا وسط بشمونی. دیدیم اون عام اطلاقی عموم علل بدله. ثمرت حلاله الولد میوه حلال این ازدواج قانونی شرعی چیه مؤمنا؟ ولد صالح ذریه طیبه که گلی از گلهای بهشت. این عاشق فتنه اگر زندگی کنی آقا پسر دختر خانم مایه فتنه و امتحانت. اسم خوب گوشتی یا نه؟ تربیت خوب کردی یا نه؟ قرآن بهش یاد دادی یا نه؟ اسلحه شناسی تیراندازی از سواری استخر و شنا همجور. آقا با آدمای خوب گفتی دوست باشه؟ گفتی با علمای صالح نشست و برخاست کنی یا نه؟ حرف من هم گوش نکن. حالا هر کسی پسر باباشه دیگه یه یادگاری از پدر روحانیت که امام معصوم. اینم بنویسیم مؤمنا. فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام در قرر الحکم قرر الحکم حدیث 22 جالس العلماء، جالس العلماء تسعد. مجالست با علماء صالح داشته باش، علماء صالح مخلص، علماء عامل، علماء متعله الهی، تا سعید شوی و صعود کنی. سیر سلوکت الالله باشه. سعید باسینم کسی سعادتمنده که سیر سلوکش الالله باشه، و این ممکن نیست مگه به اطاعت و تبعیت از شهاده معصوم. بله باسین، سعادت زمینه صعوده. قرآن الحکم حدیث 22: لعالم واحد اشد على ابلیس من الف عابد، لان العابد لنفسه والعالم لغيره. هم نجات بخش خودشه، هم نجات بخش دیگر. قال الصادق عليه السلام: الايمان وقر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح. که مباحثه ماست. ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید الساجدین جلد 3 صفحه 268. حالا مؤمن ها یکم این چیزا بگم ستون. خلاصه حرفای امروز هم تو بحث اخلاقی اینا چیه؟ خلاصش اینه که مدیریت روابط جنسی داشته باش، اعتدال شهوت از دست نده. خب مدیریت روابط جنسی مردان رو دیروز توضیح داره. حالا ادامه مدیریت روابط جنسی تو بحث مسائل مربوط به زنان. مسائل و مشکلات جنسی زنان. یک، مسائل و مشکلات جنسی زنان. الف، کاهش میل جنسی در ناموس حلال حضرت خانومه. باید ببینی از چیه. آیا این کاهش میل جنسیش از مسمومیت غذاییه، مخصوصا مسمومیت ناشی از آلومینیوم؟ دیگه زود پزای آلومینیومی توش غذا درست نکن. آیا کاهش میلی جنسی ناموسه ازدیاد چربی خونه یا چاقی مفرط اضافه وزن 20 کیلو به بالاست؟ آیا کاهش میل جنسی ناموسه ازدیاد فشار خون و فشار خون نوسانیه؟ آیا کاهش میل جنسی ناموست و کمکاری تختانش به خاطر قند بالای خون و یا قند خون استرسیه؟ آیا کاهش میل جنسی ناموست به خاطر کمکاری کلیه و ازدیاد اوره خون و کراتین خونه؟ آیا کاهش میل جنسی ناموست به خاطر کاهش هورمون استروژن زنانه؟ هر کدوم از اون قبلی ها رو درمان کن. خب هر کدوم از اون قبلی ها رو درمان کن. قبلا چون توضیح دادن نمیگم. این تیکه آخریش که مثلا ناموست کاهش استروژن داره، این رو با چای رازیانه و همچنین با تخم کتان درمان کن. هر دانه از کتان مؤمنا 10 تا تخم داره. تو 24 ساعت 5 تا تخمشو بیشتر نخوره. اینجا خستگی جنسی زنانه خوب میشه و میل جنسیش به شوهر حلالش میره بالا. 5 تا؟ بله بله 5 تا. یه دونه هستش نیست، 10 تا تخم توش داره، 5 تاش کافیه. پس اگر کسی ناموس حلالش، میل جنسیش به شوهر حلالش کمه، هر هسته تخم کتان 10 تا دونه داره، 5 تاش کافیه. زیاده روی در خوردن نکنه ها، برای کبد کلیه ها ضرر داره. آفرین، آها احسن. هر هسته ای 2 روز میره. و همچنین چای رازیانه عصرانه، اونو در بین روز یا شب میخوره، اون 5 تا رو 5 دونه ریزه. این چای رازیانه یه قاشق چای خوری توی استکان آبجوش بلرم میخوره عصرانه، که هم قاعدگیاش منظم بشه، هم شیر افزاست، هم میل جنسیش به شوهر حلالش بره بالا. ما این دوتا رو که توضیح دادیم، ما بدون اینکه قرص شیمیاییه، قرصای شیمیایی هورمونی استروژن، بدون اینکه اون مصرف کنه، میگیم این دوتا گیاهی مصرف کنه. مثلا فهمیدیم مؤمنا، این مال خانوما. اگر مردا مثلا کاهش هورمون تستوسترون، خب اگر مرد تمام اون چیزایی که برای زن گفتم خستگی جنسی میاره، برای مردان هم خستگی جنسی میاره، خب از جمله این آخریش کاهش هورمون مردانه تستوسترون، کاهش هورمون مردانه تستوسترون. خب اینجا میتونیم قرص آمریکایی SX بخوریم روزی یک عدد، که از 8 گیاه و 1 املاح و 1 ویتامین رسته ویتامین های بس به نام بس یا نیاسین. میتونیم ماهی ماسه‌ای بخوریم که بهش سمنقل میگیم، اسقنقور میگیم که تو روایات شیعه. میتونیم گلبرگ گل سرخ آتشی بخوریم که به زبان فرانسوی میگن تیروز. میتونیم مؤمنا عسل بخوریم، مخصوصا عسل آبیشن نعنا. میتونیم قرص جینسینگ گیاهی بخوریم که ایرانیه. حالا در رابطه با این مردا هم هورمون تستوسترون مردانه، یکی تولید اسپرم اثر میگذاره، دوم بر باروری مرد اثر میذاره که قدرت باروری و ایجاد بارداری در زن کنه، سوم میل جنسی شوهر حلال به ناموسش بالا میره. اما اگر شوهر هورمون تستوسترونش کم باشه، میل جنسیش کم میشه، دچار خستگی جنسی میشه، و بعضی مسائل دیگه هم باشه، دچار ناتوانی جنسی میشه. حالا این هورمون‌های جنسی مردانه یعنی آندروژن‌ها عمدتاً توسط بیضا و مقداری هم توسط غدد فوق کلیوی ساخته می‌شوند. این هورمون‌های مردانه تحت کنترل غده هیپوفیز، و این غده هیپوفیز نیز تحت تأثیر قسمتی از مغز یعنی هیپوتالاموس مغز می‌باشد. حالا میتونید از اینا بیشتر به کتاب راهنمای پزشکی خانواده بیماری های زنان جلد 21 مراجعه کنید. بله؟ بله شقاقل اون مال یه چیز دیگه بود، مال پایین تنه، نظیر روغن کنجد. آره با روغن کنجد گفتم دیروز گفت. بله راهنمای پزشکی خانواده بیماری های زنان جلد 21. کتاب های دیگه هم اصلا یک کم گفت. پس این کاهش میل جنسی الان مباحثمون بود، خواستم بگم طرفینیه. چطور زوجیت طرفینیه؟ علاقه، رضایت، محبت هم طرفینیه، میل جنسی هم طرفینیه. زن و شوهر هر دو باید نرمال باشه. کاهش میل جنسی در هر دو که فاتحه خانواده باید بخونه، در یکی باشه در یکی نباشه، ایجاد سوء ظن میکنه، ایجاد نکته سنجی های بیجا میکنه، ایجاد دعوا و مرافعه و درگیری لفظی میکنه. تا امرشون به طلاق و دادگاه کشی نرسیده، زود این خستگی جنسیشون رو چیکار کنن؟ مؤمنا درمان کنن. منظور ما این بود. خب یکی دیگه از مسائل و مشکلات جنسی زنان بعد از کاهش میل جنسی چیه؟ حجب و حیا و نرسیدن به اوج لذت جنسی از شوهر حلال خودش. یعنی به این شوهر حلال این دکتر متعهد یاد نداده، یا بابای متعهد یا پدرزن متعهد یه 5 دقیقه حرف نزده با این پسرش یا دامادش که این عملیات خصوصی بهش یاد بده، حساب کنی با همین زبانی که ایتالی 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 ایتال عمل کن، مقدمات رعایت کن، ایتالی عمل کن الی آخر. در اینجا چون که دچار جهل در عملیات، آموزش صحیح بلد نیست، کاردانی بلد نیست، کارآمدی لازم ندارد. به اصطلاح روانشناسی بالینی علوم رفتاری میگه مبتلا هست به بیماری خجالتی. یادتون باشه حجب و حیا در نامحرما از واجباته، و اگر حجب و حیا در نامحرما نباشه، پسر دختر نامحرم، زن و مرد نامحرم، تمام ارزش‌های انسانی و ایمانی فرو می‌ریزه. من لا حیا له لا دین له. نه، این حجب و حیا داریم میگیم در عملیات خصوصی، سلام علیک خصوصی بین زن و شوهر حلال که ازدواج قانونی و شرعی کردن، برای اعمال غریزه جنسی صحیحشون حیا اینجا معنا نداره. اینجا مبتلا به بیماری خجالتی هست. حساب همه اینه باید درمان بشه. اما در نامحرم حجب و حیا واجبه. لذا ما به این صورت کلی که تو روانشناسی ها میگن حجب و حیا و من رسیدن به اوج لذت جنسی، ما به صورت مطلق که می نویسن قبول نداریم. و قیدش رو توضیح دادم. علیکم السلام. سومین از مسائل و مشکلات جنسی زنان سندروم پیش از قاعدگی و توصیه های غذاییه. مثل دردهای دیسمنوره، مثلتون توضیح میدم داروهاش اینا، مثل دردهای دیسمنوره، یعنی دردهای قاعدگی دردناک که از کمخونی و ضعف اعصاب، یا توصیه های غذایی مثل عسل، خرما، سیب رسیده، انار شیرین، یک سیخ کباب گوشت گوسفندی ران یا زراعش. یکی دیگه از نارسایی های زنان تو مسائل و مشکلات جنسیشون یائسگیه. زودرس داریم، غیر زودرس داریم. زودرسش به خاطر چیه؟ سوء تغذیه شدید، استرس شدید، نگرانی مستمر شدید، یا کمبود شدید ویتامین B1. ویتامین B1 وقتی کمبود پیدا کنه هم افت مایع مفصلی میشه، مفصلاش صدا میده وقتی راه میره میشینه پا میشه، هم مبتلا میشه به یائسگی چی؟ زودرس. حالا اینجا داروهایی هم هست، انشالله وسطتون میگم، حالا میگم اینجا هم حاشیه زدم. بعضی هم عادت ماهیانهشون نامنظمه، استحاضه‌شویی دارن، قلیله، متوسطه، کثیره، عادت ماهیانه نامنظمن، عددیه وقتیه نیستن، مثلا مضطربن یا استحاضه متوسطه کثیرن. باز اونا هم توضیح میدم، یکم صبر کنید. بعضی چیزا هم هست که سرد کننده در میل جنسی روابط زناشویه، مثل نکته سنجی های بیجا، مثل تحقیر یک دیگر، مثل سرکوب یک دیگر، مثل نقنقو بودن، مثل استرس شدید، مثل دلشوره و دلواپسی، مثل استراب و دلهوره، مثل وحشت. اینا همه عواملیه که سبب چیه؟ سرد شدن میل جنسی زن و شوهر به یک دیگر میشه. بیماری های جنسی زنان، ناباروری زنان، مثل کمکاری تختان، مثل کیست تختان، مثل فیبروم رحم، مثل چسبندگی لوله رحم، مثل عفونت واژن یا محبل، مثل ناراحتی یا سرطان تختان، ناراحتی یا سرطان رحم، ناراحتی یا سرطان دهانه رحم که الان تو کشورمون چی شده عمو جان؟ شایعه. بحث خود ارضایی و درمان، و خود ارضایی چه در دختران و زنان باشه چه در مردان و پسران، خود ارضایی جنسی یعنی استمنا در پسران و مردان، استشهاد در دختران و زنان. 23 بیماری میاره، بعض محققین تا 50 بیماری هم گفتن. درست شد مؤمنا؟ حالا این بیماریایی که مربوط به زنان بود گفتن مؤمنا، مثلا یکیش دیسمنوره بود، یعنی دردهای شدید ناشی از قاعدگی دردناک. دیسمنوره و اختلالات قاعدگی در زنان جوان شایع. برخی داروهای گیاهی مؤثر برای درمانهایی که دارای دردهای پریودی هستند، دردهای قاعدگی حیض هستند. پهلوش درد میگیره، کمرش درد میگیره، درد اگر شدید باشه تا گیجگاهاش هم درد میگیره. میگیم سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک. حالا مؤمنا، یکی داروگیاهی فنلین که ضد دردهای ناشی از دیسمنوره اولیه، همچنین افزایش شیر مادر. یکی دیگه از داروهای گیاهی افشاره شیویده که کاهش دردهای دیسمنوره، کاهش هیپرلیپیدمی. خب اینجا زنی که چاق و چله باشه، پی و دنبه زیاد باشه، یا چربیای مضر خونش زیاد باشه، خب از اونم دردهای قاعدگی داره، اینجا افشاره شیوید میدیم که هم چربیای مضر خون مخصوصا LDL کلسترول بدش کم بشه، هم دردهای ناشی از قاعدگی دردناکش کم بشه. زیاد نباید بخورم، افشاره است. سوم مثلا رازین باز زنبوری. خب این گیاه دارویی رازین کاهش دیسمنوره هست، کاهش دردهای قاعدگی هست، افزایش شیر مادر هست، و اگر زنی در سن من یائسگی باشه، کاهش عوارض یائسگی. کسایی که اختلالات قاعدگی داشتن که الان بحثم کردیم در عادت ماهیانه منظم نامنظم، اینا در نامنظمش یادتونه گفتم چای رازیانه، هم میل جنسی زیاد میشه، هم شیر افزاست، هم قاعدگیش منظم میشه. حالا در اختلالات قاعدگی ما میتونیم قرص گیاهی ویتاگنوس که برای رفع اختلالات قاعدگی و دوران یائسگی به کار میره. حالا اینجا یادتون باشه، آنم میگم این قرص گیاهی ویتاگنوس مؤمنا از داروگیاهی پنج انگشتی یعنی از فلفل بری درست میشه، حتی در درمان کیست تختان به کار میره. لذا افرادی که از زنا دردهای ناشی از اختلالات قاعدگی دارن نامنظمه، همچنین دردهای شدید قاعدگی دردناک دارن که سردردهای ناشی از قاعدگی دردناک هم دارن، میگیم ویتاگنوس میخوره، های پیران هم صبح میخوره، بعد اینجا شکلات نمیخوره، چیزایی که کافئین زیاد داره نمیخوره، اسانسای شیمیایی نمیخوره. سعی کنه مؤمنا تو بعضی دارو گیاهی ها از عطاری های قدیم و جدید هست مؤمنا، از باب دفع افسد به فاسد میگیم یه مختصری عسل رو با آب لیمو ترش تازه قاطی کنه، یه قاشق مرب بخوری بخور. اینم از باب فاسد شد، از باب دفع افسد که سردردهای شدید ناشی از قاعدگی دردناکه، یه قاعدگی دردناک داره پهلو یا کمرش، این کم میشه. این هم تو طب مکمل یا طب گیاهی و عطاری ایران و خارج از کشور. این خط آخر. بله همونجا، بله، اشکال نداره. ولی میدونم اصلش چی بوده؟ کمخونی و ضعف اعصاب. اگر کمخونی شخص و ضعف اعصاب شخص خوب بشه، دیگه قاعدگیش دردناک نیست، به شرطی که اسانسای شیمیایی و کافئین زیاد نخوره. بسم الله، اینا رو حاشیه زنم. خب یکی دیگه از چیزایی که در درمان اختلالات قاعدگی به کار میره رزماریه. رزماری یعنی اکلیل کوهی. چطور محلولش به عنوان سرشوی ضد شوره و تقویت ساقه مو میکنه؟ خب تو بحث اختلالات قاعدگی مصرف رزماری هم قاعدگی آوره، هم نشاط آوره طبیعیه، هم اگر کسی بچهش مرده سا سخت جنین میاره، یعنی جنین مرده از تو بدنش در میاد. اما اگر حامله باشه، زدن اکلیل کوهی یا رزماری به سر سبب سخت جنین میشه، بخوره سبب سخت جنین میشه، هم حرامه هم دیه به گردنش میاد. ما فقط جایی تجویز میکنیم که جنین مرده است، برای اینکه رحمش هم نپوسه، تصور فهمیدیم که بعد رحمش با جنین در بیارن. جایی که جنین مرده، حالا میگن بیا کورتاژ کن یا سزارین کن، جنین مرده رو در بیاریم. میگیم برای خروج جنین مرده میتونه از رزماری استفاده کنه، هم به سرش بزنه ضد شوره و تقویت ساقه موه، هم کمک به سقط جنین میکنه، ازش هم بخورا سقط جنینش سریع انجام میشه. سقط جنین مرده، سه بار تکرار کردم که اونجا پوسیدگی بیشتر نشه، بعد رحمش فاسد شه، بعد رحمش هم در بیاره. در آدمای سالم میشه حرامه که حامله هستن. سوم، افشوره رازیانه، تنظیم عادت ماهیانه، افزایش شیر ماده. چهارم، چای رازیانه، قاعدگی آور، شیر افزا، که میگیم دانه فلفل کوهی. به رازیانه اسم دیگه چیه؟ دانه فلفل کوهی. پنجم، چای بابونه. یادتونه قبلا گفتم گل بابونه رو بجوشونی، آبش صاف کنی، حنا توش خیس کنی، به قدری مایچه های حلقوی پوست خوش محکم میگیره به تارای مو که با دستم بکشی مواد کنده نمیشه. پس یک داروی قوی پیشگیری و درمان ریزش زیاد موه. درسته مومنم؟ گل بابونه رو بجوشونی، آبش صاف کنی، تی این آبش حنا بخسونی، 20 دقیقه قبل حمام به سر بزن. حالا تو بحث ما که بحث اختلالات قاعدگیه، اگر چای بابونه رو بخوره هم قاعدگی آوره، کسایی که قاعدگیشون نامنظمه و یا کم شده و گاهی چند ماه قاعده نشده با اینکه حامله هم نیست، اینجا میگیم چای بابونه که بخوره قاعدگی آوره. تبرم هست، ضد نفخ شکم هم هست، همچنین ضد اسپاسم هم هست، اسپاسمای گوارشی در معده و روده، همچنین اشتها آور هست، مخصوصا زنایی که بی اشتهاییشون التهابیه، بی اشتهایی عصبی یا فقر روی نه، بی اشتهایی التهابی دارن. یکی دیگه از چیزهایی که در زنان هست مؤمنا، بحث شیرشون کم میشه، بچهشون به دنیا میاد شیرشون کم میشه و این حرفا. حالا میتونه از چیزایی که شیر افزاست استفاده کن. اصلا اسم دارو از شیر افزا، ازدیاد شیر مادر، رفع اختلالات گوارشی و آرامش طفل. دوم، چای رازیانه، شیر افزاست و نیرو دهنده به مادر. سوم، پودر کارمینا تیف. این افزایش شیر مادر ضد نخ و ضد دلپیچه های ناشی از آن. مطلب چهارم، فنلین، افزایش شیر مادر ضد دردهای دیسمنوره. پنجم، افشوره رازیانه، افزایش شیردهی مادر. دیورتیک داره، یعنی کلیه های مادر فعال میشه، دستی کوچیکش راحت میاد، ادرار آوره، یعنی کلیه ها رو از کمکاری چیکار میکنه؟ خارج میکنه. ضد نفخ و اشتها آور طبیعی برای مادر، چون مادر اگه سوء تغذیه داشته باشه شیرش کم میشه، بدن خودش هم نحیف میشه، زرد و زار و لاغر میشه. مطلب ششم، رازین، هم افزایش شیر مادره، هم کاهش علائم و عوارض یائسگیه. حالا مباحثمون یادتونه گفتیم یکی دیگه از مشکلات و مسائل جنسی زنان چیه؟ یائسگیه. گفتیم زودرس یا هنگام خودش، اگر شیخه هست در 50 سالگی، اگر سیده هست در 60 سالگی. حالا متاسفانه تو کشورمون یائسگی زودرس اومده در زنان و دختران بین سنین 30 تا 35 سالگی، حالا یائسگی شایع شده. یکی از علتهای مهمش چیه؟ ازدواج دیر هنگامه. یکی دیگه از علتاش چیه؟ سوء تغذیه شدیده. یکی دیگه از علتاش چیه؟ گرانی و تورم بالا. خب حالا چند تا دیگه نقطه بذار. حالا مؤمنا داروهای گیاهی و شیمیایی و حواشی که زدیم، اینا رو تونتون میخونم ببخشین دیگه. داروهای دوران یائسگی از حیث گیاهی، مثلا رازین، کاهش علائم و عوارض یائسگی، جلوگیری از افزایش موهای زائد در بدن. در زنها هست، بالا لب بالاشون تو چونشون ها. ای با موچین میکنه، ای میره تاتو میکنه، ای میره بند میندازه، عصاش به هم میزنه، چون کاهش هورمون استروژن زنانه پیدا کرده، حالا آلوپسی مردانه میگیره، یعنی تاسی جلو سر میگیره، زن دختر اون که کاکلش ریخ، یا هیپرپلازی میگیره، صداش خشن میشه و این موهای زبر در بالای لب بالا یا چوناش اینا چی در میاد. حالا این داروگیایی رازین مؤمنان، این عوارض ناشی از یائسگی زودرس یا یائسگی زمان خودش چیکار میکنه؟ از افزایش موهای زائد بدن جلوگیری میکنه. یکی دیگه از داروها ویتاگنوسه که گفتم گیه پنج انگشتیه، درمان اختلالات دوران قاعدگی و یائسگی. داروهای شیمیایی، حتی داروی استروژن داریم، حتی داروی استرادیول، استرادیول که در درمان کمکاری تخمدان، اینم یکی از مشکلات زنانه، کمکاری تخمدان، چون سبب عقیم شدن زن میشه با اینکه ازدواج قانونی شرعی کرده. یکی دیگه از اختلالات زنان چیه؟ خشکی فرج. هرچی هم شوهر مقدمات انجام میده ولی فرجش خشکه، یادتون باشه داروش چیه؟ استرادیول. این در درمان کمکاری تخمدان و خشکی فرج. یکی دیگه از داروهای شیمیایی اتینیل استرادیول، در درمان کمکاری تخمدان و کاهش علائم یائسگی. داروهای دیگه شیمیایی هم هست، مثلا زود به هم میریزه، هی تونتون تب میکنه، بیقراری داره، یا مثلا فرض کنید که ضعف عمومی شدیده، قاعدگیاش نامنظمه، خب آهن بدن، هیوسین، فروسولفات، باید اینا رو تأمین کنیم. حالا میتونیم از داروهای استفاده کنیم، مثلا دارو شیمیایی هیوسین در درمان قاعدگی دردناک همراه با اسپاسمای شدید گوارشی و ادراری. آره هیوسین. خب میتونیم خارجیشو مثلا بگیم فیتوکولد، هم هیوسین داره هم آهن داره هم فروسولفات، یا ایرانیشو این سه نوع شیمیایی مثلا بگیم مؤمنا، یا قرص شیمیایی هماتینیک هم خونسازه هم در کمبود ویتامین B12، چون کمبود ویتامین B12 یکی از اقسام کمخونی شدید کشنده بدخیم بود که فقر ویتامین B12 بود. یادتونه گفتم تو گوشت قرمز بهترینش گوشت گوسفنده که بالاترین درصد ویتامین A و B12 داره. حالا فرض کن گوشت گیرش نیومده، حالا اینجا هماتینیک میخوره یک دونه در 24 ساعت. اینجا هم خونسازه، هم در کمبود ویتامین B12 است، هم اسید فولیک داره، هم ویتامین C داره، هم آهن. یه بار دیگه مؤمنا حالتای تهوع داره، سرگیجه داره، بیقراره، گیجگیجک میزنه، خوابش هم نمیبره، اختلالات در خواب هم داره علاوه بر قاعدگی های نامنظم. اینجا دیفن هیدرامین گرچه در بعضی ها سبب کلیت روده میشه، یعنی سبب به همخوردگی جدار داخلی روده کوچک میشه. حالا این از نظر ظاهری هم ضد استفراغ، هم ضد سرگیجه، هم آرام بخش، هم خواب‌آور. حالا مؤمنا میتونیم نسخه های ترکیبی بگیم، مثلا اگر دختری یا زنی در سن منتحیزه، چه ازدواج کرده چه ازدواج نکرده، حالا یک مرتبه چند ماه قاعده نمیشه، خب قاعده نشدن و یک مرتبه خون حیز قطع شدن مشکلاتی داره، هم از حیث جسمی، هم از حیث روانی، هم از حیث نسلی برای این زن. حالا اینجا چیکار کنیم؟ میگیم تو جیره غذای این زن چیزهایی که قاعده آوره بگذار، مثل زعفران، مثل دارچین، مثل کاهو، مثل باقلا، اینا قاعده آوره، تصور فهمیدی؟ اینا تو جیره غذایی این دختر و زن باشه. میتونیم داروی ترکیبی قوی، مخلوط قوی از داروهای گیاهی درست کنیم، حاشیه‌مون بنویسیم یادگاری. مثل نسخه ترکیبی داروگیاهی، کسی که قاعده نمیشه بعد از چند ماه، حالا میخوایم قاعدگیش باز کنیم که هر 28 روز یک بار قاعده بشه. کاکنج اسم دیگش هست عشق در قفس، اسم دیگش هست عروسک پشت پرده، نه تو داروهای گیاهی ها. پس کاکنج، عشق در قفس، عروسک پشت پرده، همش یک چیزا، یک گیاهه. خب به اضافه گل زرد، به اضافه گل زرد، به اضافه تخم شیوید، این ستا که با هم قاطی بشه به نسبت های مساوی، دم کرده یا جوشانده و یا پودر این سه رو یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربا خوری در 24 ساعت بخوره، هم قاعده آوره هم بازکنندگیه، قاعدگی میاره. حالا یادتونه گفتم یکی از مسائل و مشکلات جنسی زنان دوران یائسگیه، درسته؟ حالا حاج آقا شما کاری کنی که کاهش علائم یائسگی بشه. مثلا یکی از علائم یائسگی چیه؟ پوستشون چروکیده میشه، بدخلق میشن، قرقرو میشن، بیقرار میشن، گر گرفتگی دارن، میگه بدنم گر گرفت، آتیش گرفت، اختلالات تو خواب دارن، هنوز ادامه، نقطه سنجی های بیجا دارن، توقعات بیجا دارن، هنوز ادامه داره، مثلا اومگا 3 شون کم میشه، دچار افسردگی یا سرماخوردگی روانی میشن. اینا همه علائم دوران یائسگی در زنان هست، چه یائسگی سر جاش، چه یائسگی دیررس، چه یائسگی زودرس. تصاف فهمیدید؟ خب حالا گیاهان دارویی در بهبود علائم یائسگی، یکی قرص جینسینگ آسیایی، یکی دیگه توتمار یه داروگیایی ها، سوم علف چای، چهارم شبدر چمنی یا شبدر قرمز، پنجم مریم گلی، ششم شیرین بیان، هفتم سویا و مکمل های حاوی سویا. اینها گیاهان دارویی هستند در بهبود علائم یائسگی. انشاءالله بقیه مباحث ها شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.